با نام او و با سلام، غزل 317 رو پیش رو داریم. این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 310 رو بر پیشانی داره. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این غزل رو تا بیت پنجم با شما خوبان به شرح و مقابله و معنی پرداختیم. در ذیل بیت سوم در ترکیب خراب‌آباد عرض کردیم پارادوکس بسیار پرارزشی است خراب‌آباد. در ذیل بیت چهارم نیز عرض کردیم سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض، پاره لب کشت ضبط کردند. متوجه نشدند که این حوض منظور حوض کوثر، تناسب داره با حور و طوبی و بر این پایه لب کشت ضبط کردند. هوا در مصرع دوم این بیت از آنجا که به مفهوم ایهامی به کار رفته است، اساساً بیت دارای ایهام تناسب است. بیت دوم و سوم در واقع مضمونش یادآور اخبار و روایاتی است که در منابع سامی و ذیل تفاسیر به تفصیل آمده است. اساساً نگاه اینکه بشر چگونه از بهش رانده شد و چه شد، این در ذیل تفاسیر آمده است که خواجه اشاره به این مفاهیم دارد: در طایر گلشن قدسم و من ملک بودم، که عرض کردم دوستان دانش آموز ما ملک نخوانند، بر این پایه بود. ما ملک و شعرا باید بگیم، یعنی پادشاه شاعران و نه ملک و شعرا، زیرا ملک به معنی فرشته است. این توضیح ها رو برای دوستان دانش آموزمون عرض میکنیم که چهار تن از این عزیزان کلاس پنجمن، یعنی سال آخر دبستان، و یکی دو تن دیگر رو که بنده میشناسم و پیامک میزنند در دوره راهنمایی بودند تا پارسال. اما بیت ششم، کوکب بخت. کوکب یعنی ستاره. میدانیم که در باور عامیانه این گونه است که میپندارند هر یک ستاره بختی دارند، اقبالی دارند. گاه در خطه‌هایی یه ستاره ای رو هر کس برای خود اختیار میکند و او رو میشناسد، با او سخن میگوید. این در باور عامه هست. اما طالع به چه معناست؟ طالع به معنی طلوع کننده است. طبیعی است که اسم فاعله، یعنی براینده، چیزی که از پس چیزی بر میاد، یعنی بالا میاد. برآمدن اساساً یعنی از پس چیزی روی نمودن، با آمدن بسیار متفاوته. اما در اصطلاح اخترشناسان طالع جزوی از منطقه البروج که در وقتی خاص در افقی معین، اگر آن وقت زمان تولد کسی باشه، آن رو طالع اون شخص یا طالع مولود میگن. و این به تفصیل در فرهنگ ها روایت شده. امروز دیگه خب طبیعی است، بی مفهوم است. اما از این که ثوابت و سیارات بر کره ما تأثیر دارن تردیدی نیست. به سادگی می توانیم جزر و مد رو ملاحظه کنیم، به سادگی، و ارتباطش با قمر و یا ماه. اما بیش از این دیگر، بالاخره مردم صدها سال پیش باید زندگی می کردند. بخشی از اعتقادات آنها بوده این اعتقادات. خواجه هم در شمار اون مردم بوده، با آنها نفس میکشیده، برای آنها شعر گفته، در واقع زبان فرهنگی آنها بوده، خرد جمعی آنها بوده، امروز هم هست. ستاره بخت و اقبال مرا هیچ اخترشناسی نفهمید، نتونست تشخیص بده که این طالع من کجاست، طالع من سعد نحس، چون اعتقاد به طالع سعد و نحس داشتن. این که میگوید کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، مقصودش آن است که بگوید با کدامین طالع و بخت ولادت یافتم، ستاره بختم در آن هنگام سعد بوده، خوشیوم بوده، نحس بوده، بدیوم بوده، چه بوده؟ خب اینها رو منجمان برای دیگران توضیح می دادند. به عنوان مثال پدر و مادر طفل فرزند به منجم توضیح می دادند که این فرزند در فلان ساعت، از فلان روز، از فلان ماه، از فلان سال ولادت یافته. بر پایه سخنان پدر و مادر منجم حسابی می کرد و چیزی به آنها می گفت، آن هم بنابر داده‌هایی که از استادان خود به دست آورده بود. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یا رب ای خدا، از مادر گیتی، مادر گیتی، عرض می کنیم که اضافه تشبیهی است. چرا؟ زیرا گیتی یعنی جهان، از آن سبب که همه آدمیان رو پرورش میده، در دامن خود بزرگ میکنه، در واقع به دنیا میاره، به عنوان مادر، به مادر مانند کردن گیتی رو، مادر گیتی. به راستی همچنین است. اما شگفت‌انگیزی کار خواجه ما، این تردستی و جادو نگاری و شعبده بازی خواجه حافظ ما در اینجاست. این بچه رو ببینید، بچه پیش از اینها مثل امروز نبوده که جدا بنویسند، سرهم می نویسند. به چه طالع، یعنی با چه طالعی، در کدام طالع، این به این مفهومه. اما بچه رو نیز به یاد میاره در کنار مادر، ایهام تدائی به این زیبایی. این شگفت‌انگیزی خواجه حافظ ماست، این هنرنمایی است که دیگران ندارند. سلمان ساقجی در واقع تنها به ابداع آرایه‌ها و صنایع گوناگون و متفاوت، تا اونجا که اساساً از خریت فن به شمار میاد. یارب از مادر گیتی به چه طالعی زاده شدم، که بچه رو اگر سرهم بنویسیم، بچه به یاد می آورد در کنار مادر. بر این پایه این بیت دارای ایهام تدائی نیز هست. اما اجازه بفرمایید آرایه های این بیت رو به عرضتون برسانیم. کوکب در کنار بخت منجم شناختن، طالع و زادن، با یکدیگر آرایه مراعات نظیر یا تناسب رو فراهم کردند. مادر و بچه، یا حالا بچه به گونه ای، و زادن از یک سوی با هم تناسب دارند. هماوایی ب و ن در این بیت در خور توجه هست. آرایه ایهام تدائی نیست که در واقع شاید مسامحه صاحبان بدی، آرایه ایهام تبادر میگویند، که ایهام تبادر اساساً زیبا نیست. وقتی ما میتوانیم ایهام تدائی بگوییم، همه هم بیابند، چرا بگوییم ایهام تبادر؟ تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک باد من. به مبارک بادم یعنی به مبارک باد من. می توانیم بگوییم مرا به مبارک باد می آید. می توانیم ضمیر متصل مفعولی نیز به شمار بیاوریم. هیچ عیبی ندارد. هم می تواند ضمیر اضافی باشد. به مبارک بادم آمد. به مبارک باد من آمد. یا مرا به مبارک باد آمد. خیلی دعوایی نباید در تشخیص این ضمیر که حالا ضمیر مفعولی است یا ضمیر اضافی با یک دیگر شارحان داشته باشند. همچنین حلقه و در نیز با یک دیگر مراعات نظیر، آرایه مراعات نظیر رو فراهم کردند یا تناسب رو. از دیگر سوی مبارک و حلقه به گوشی، زیرا پیشینیان برده می خریدند و چه کار ناستودهی، و اسم این برده یا بنده رو برای اینکه به آنها خدمت کند و شگون داشته باشد ورودش به خانه، اسمش رو مبارک می گذاشتند، یاقوت می گذاشتند، فیروز می گذاشتند. فیروز و یاقوت و مبارک اسامی بردگان بخت برگشته‌ای بوده است که از خانه و دیار خود رانده می شدند و به دیاری دیگر تا عمر داشتند باید به بردگی و به زبونی و خاری تن در می دادند. آن وقت صاحبان آنها برای خودخواهی خود، برای در واقع تشفی خودخواهی و خودشیفتگی خود، به اینها نامی تازه می بخشیدند. اینها را نامی تازه می دادند و آنها را مبارک و فیروز و یاقوت و چه و چه می خواندند، برای اینکه اعتقاد می داشتند که اگر بگویند مبارک، وقتی این برده در خانه ورود پیدا می کرد، مبارکی و میمنت و سعادت را در خانه می آورد. خیلی از اینها دولت نام داشتند، خیلی از اینها فرخ نام داشتند، مثل همین فرخی که به مقامی تقریبا والا میرسه در از نظر اجتماعی که خواجه آن غزل رو برای او میگوید. در هر صورت از این نظر مبارک را با حلقه به گوش میتوان مراعات نظیر یک دیگر دانست. از دیگر سوی دم و غم سجع متوازی هستند در این بیت. هر دم و غم، و دم در مبارک با دم، دم دم نخست، دم آخر و غم، اینا می توانند با یکدیگر سجع متوازی داشته باشند. از دیگر سوی دم نخست با دم دوم می تواند به گونه ای آرایه جناس کامل را برای ما تضمین کند. چرا؟ زیرا دو واژه دم با دو معنی، هر دم یعنی هر لحظه، آید به مبارک با دم، اون دم دیگر معنی دم به معنی لحظه و دم را ندارد. جناس تام یا کامل جناسی بوده است که دو کلمه هم شکل و هم گون با دو معنی مستقل. در نتیجه در این بیت آرایه جناس تام نیز دیدنی است. اما بیت هشتم، میخورد خون دلم مردمک دیده سزاست، یعنی سزاست که خون دل مرا بخورد. پیش از اینها اعتقاد داشتند که این کسی که خون می‌گرید، از این خونها از دل او سرچشمه می‌گیرد. خون گریستن هم گفتیم کسانی که به بیماری‌های خاص دچار بودند از بس می‌گریستند، خب طبیعی بوده است که مویرگ‌هایی در طبقات چشم او پاره شود و خون سریان و جریان پیدا کند، یا حالا هرچه که پزشکان و چشم پزشکان باید بگویند. میخواهم بگویم دور نیست از ذهن اگر کسی خون بگرید، منتها در روزگاران دیر و دور این گونه میپنداشتند که خون از دل سرچشمه میگیرد. همینجا عرض کنم 27 دست نوشته کهن کم نیست در برابر دیده چشم ضبط کرده. فقط 10 دست نوشته است که دیده ضبط کرده. 10 دست نوشته. بر این پایه باید این گونه خواند، مبتنی بر 27 دست نوشته. یعنی 17 کهن منفی چشم بیشتر از دیده دارد. مردمک دیده به خاطر اون واژارایی مردمک و دیده، اون دال است که مردمک دیده در پاره‌ای از نسخه ها ضبط شده است. ما به اون واو پس از چشم حتما نیاز داریم. میخورد خون دلم مردمک چشم، و حاصل میگوید خون میگریم و سزاست، سزاوار است که خون بگریم. چرا؟ که چرا دل به جگرگوشه مردم دادم؟ چرا دل دادن یعنی عاشق شدن، دل دادم به فلانی. جگرگوشه یعنی فرزند، نور چشم، جگرگوشه، اینها همه به معنی فرزند است. چرا عاشق فرزند مردم شدم؟ حالا این بازی با مردم است، مردم دیده یا مردم چشم و مردم، این هم جناس تام یا کامل است، زیرا مردمک نخست، مردم نخست به مردمک دیده معنی میشه، به معنی مردمک دیده است، و مردم در مصرع دوم به معنی مردم است که میفهمیم یعنی آدمیان. اما آرایه های بیت هشتم، خون دل عرض کردم همون عشق خونین که پیش از این اعتقاد داشتند. مردم و مردم بی تردید آرایه جناس تام یا کامل رو فراهم آورده. خون دل و جگر به همراه دیده و گوشه، نیز دیده و گوش یا گوشه و یا گوشه چشم تناسب رو برای ما تضمین کرده. هم‌آوایی م و ر بسیار در این بیت دلپذیر است. هم‌آوایی د، چه آهنگ خوشی این حرف د در این بیت فراهم کرده. هم‌آوایی حرف د و م و ر که چرا دل به جگر گوشه مردم دا. ببینید چند حرف د در این بیت به چشم میخورد. همینجا عرض کنیم که قدسی، قاآنی، حکیم، پژمان در تصحیح نخست، شاملو، انجوی، سهیلی خانساری، گر خورد خون دلم ضبط کردند. در برابر می خورد خون دلم، اینها گر خورد خون دلم ضبط کرده، شاید به حرف شرط نیاز باشد در این بیت. و بعد دکتر همایون فرخ، استاد محیط، جلالی نائینی و نظیر احمد، استاد شاملو، نسخه چاپی غنی قزوینی، پژمان و خلخالی مردمک دیده ضبط کردند، اما بقیه به اتفاق مردمک چشم ضبط کردند، مثل استاد خانلری، استاد ایوزی، نیساری و تنی چند از مصححان مثل استاد دکتر بهروز ثروتیان. اینها می خورد خون دلم مردمک چشم و سزاست ضبط کردند. همینجا عرض کنم قدسی و قاآنی و حکیم به همراه انجوی و سهیلی خانساری مردمک دیده در برابر سزاست، رواست ضبط کردند. اما بیت آخر، پاک کن چهره حافظ به سر زلف. به سر زلف یعنی با محبت و عنایت و لطف. پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک، اشک چهره حافظ رو پاک کن، ورنه این سیل دمادم. بنده با بنیاد بردن هرگز موافق نیستم، 4-5 بارم خواجه این مصدر رو تکرار فرموده، ولی یه چیز اضافی دیگری میخواهد. مثلا اگر میبود ورنه این سیل دمادم بنیادم را از میان میبرد یا ببرد از میان بنیادم، این راهی داشت، جایی داشت. به نظر من باید سیل دمادم گفت، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم. اما همینجا به پیشگاه شما خوبان عرض می کنم که 6 دست نوشته کهن بکند بنیاد ضبط کرده، ورنه این سیل دمادم بکند بنیادم. اما ببرد بنیادم 38 پشتوانه داره، بکند تنها 6 پشتوانه دارد. آرایه های این بیت پاک کردن در واقع همچنین چهره و اشک، از دیگر سوی سیل و دمادم و بنیاد کندن یا بنیاد بردن با یکدیگر تناسب دارند. همچنین آرایه ایهام تدائی رو نیز در این بیت می‌بینیم. چرا؟ دمادم دمادم را نیز فرایاد می‌آورد. چرا؟ زیرا دمادم یعنی پیاپی، دمادم یعنی هر لحظه، لحظه به لحظه. زلف و چهره هم که با یکدیگر تناسب دارد. واجارایی و یا هماوایی حرف د و م نیز در این بیت در خور تأمل است. این نکته رو در پایان این برنامه توضیح عرض کنم که نسخه چاپی حکیم، قاآنی، قدسی، انجوی و سهیلی ببرد بنیادم رو بکند بنیادم ضبط کرده. تا فردا وقت خوش. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض به هوای سر کوی تو برفت از یادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار. سرخط لوح دلم جز الف قد تو نیست، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. میخورد خون دلم مردمک چشم و سزاست که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم. پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک، ورنه این سیل دمادم بکند بنیادم.
موسیقی